أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 5 از سوره انبیاء: بل قالوا اضغاث احلام. مخالفین میگویند که این قرآن خوابهای آشفته هست. از غاس جمع زقسه و زقس یه دسته رو میگن که وقتی میخواست تعذیر بکنه خانومش رو، گفتن یه دسته چوب با هم کنارم بگذار 99 تا و یک بار بزن به شخص که میخواد تعذیرش بکنه. یه دسته رو میگن زقس. مخالفی میگن این قرآن دسته های از احلامه، یعنی خواب های متعددی پیامبر دیده. تو هر خوابی چند تا آیه بهش گفتن، اینا بلند میشد و اینا رو میگه به مردم. بل افتراءن، بلکه میگن خوابم نیست، نه بیداریه، اما افترای به خدا داره میبنده. میدونه این الفاظ مال خدا نیست، اما نسبت به خدا دارد میده. بل افترا، بل هو شاعرون. میگن اصلا افترا هم ولش کن، اصلا این خودش یه شاعره، خوب بلده جمله بندی درست بکنه بر وزن همه قافیهشو درست میکنه و همش با واو و نون مثلا آخر آیات با هم جمع شد، یا با یه و نون مثلا جمع شد. بعد مخالفین میگن فلیعتنا به آیتن کما ارسل الاولون، برا ما یه نشانه معجزهی بیارد همونطوری که به اولون یعنی به پیغمبران قبلی معجزه به اونا داده شد. ارسل الاولون، چطور به اولون معجزه داده شد؟ این پیغمبر اسلام هم معجزه برا ما بیاره. چرا قرآن میخونه برا ما؟ معجزه بیاره. خب میدونید که پیامبر فقط معجزشون قرآن نبود، قطعاً پیامبر چند هزار معجزه، یعنی روزی نبود تو زندگیشون که چند تا معجزه نداشته باشن، هر روز داشتن. اما آدمی که لجبازه دنبال بهانه میاره، همچون یه چیزی بی خودی مطرح میکنه، میگه چرا الان معجزه نمیاره؟ این که میگه چرا الان، این الان یعنی پس یه دقیقه پیشش بود، 5 دقیقه بعدش هم هست، اینا رو میدونه هست. پس این که میگه الان، معلومه مسخره میخواد بکنه. جوابش اینه که الان هم اگه معجزه بیارن مثل معجزات قبلی که ایمان نیاورد، بازم ایمان نمیاره. جوابش اینه. الان من صحبتمو مثلا به آمریکا میزنم، آمریکا چقدر معجزه از انقلاب ما دیده؟ کودتای نوژه معجزه کمی نبود دیگه، همه گفتن معجزه بود. ماجرای تبس که دیگه خیلی واضح بود، اصلا تو عمر آمریکا همچین چیزی اتفاق نیفتید که هواپیما یا بالگرد بلند شد شن بزند، نه گذشته تا حالا اتفاق نه بعدش تا حالا، اصلا این یه بار اتفاق افتاد. اون یه بارم یه باری بود که جنود خداست، این باد اصلا باورشون نمیاد، فکر اینا نکرده بودن که همچی از تبس اینا اومد بلند شد، باد آنچنان شدید زد که این بالگرده ها پیون خوردن تو هم، دو سه تاشون افتادن آتیش گرفتن، یه تعدادش هم سوختن، بقیه هم که دیدن دیگه نمیتونن با یکی دوتا مثلا بالگرد بخوام بیان تهران و برگرد، نمیتونستن دیگه، هیچ عملیات منتفیش. یا معجزات دیگه، معجزات جنگ، معجزات خود حضور حضرت امام که در ایران چند بار این اتفاق افتاد که میخواستن امام رو بکشن، از سال 42 به بعد چند بار تصمیم گرفتن. خب میگه فدایان اسلام رو نکشتن، ما اینا رو که داریم میبینیم که شاه که براش کاری نداشت، دستگیر کردن و کشتن خیلی ساده بود. برای اونا کاری نداشت، راحت میگرفتن و میکشتن. اما این طرف اراده الهی بود، اراده الهی بود که اینجا جان امام محفوظ بمونه. و دیگه وقتی انسان پشت پرده هاشو نگاه میکنه خیلی ما زیاد تعجب نمی کنیم، اما اونایی که مثلا نشنیدن میگن این طوری بود. مرمای فاضلی از ایران میرفتن، اون وقت که امام نجف بودن، از ایران میرفتن برای مدینه، وقت رفته بودن جده و جده از اونجا سوار اتوبوس میشدن و از جده دیگه با اتوبوس میرفتن مدینه. وقتی سوار اتوبوس شدن، مسافران سوار شدن 40 نفر، یه سید اومد کنار ایشون نشست و شروع کرد باشون حرف زدن. خب بین جده تا مدینه حدودا 400 خورده کیلومتره، یه 245 کیلومتر که میرن وسط جا، یه جا ساسکو بهش میگن، و همشن استراحت میکنن و دور سوا میشن و دیگه میگیرن تو مدینه و میگن این روحانی که بر من نشسته بود شروع کرد و من حرف زدن. احوال حضرت امام رو پرسید، گفتم حالشون خیلی خوبه سا، فهمدن شاید اطلاعی اینگاه ندارد. گفتم نجف هن امام نجف هستند رو. گفت نه، ایشون الان پاریس هن و فلان تعداد روز، فلانشو من میگم، اون دقیق روزشو گفته، گفت الان پاریس هن و این تعداد روز آینده ایشون پیروزمندانه وارد ایران خواهند شد. کسا اون زمان کسی اینا رو خبر نداشت که امام بالاخره میتونن بیان ایران، نمیتونن، کشته میشن، نمیشن، انقلاب پیروز میشه، نه هیچ اینا. خیلی سریع گفته بود که ایشون با فلان تعداد روز که در پاریس هستن حرکت میکنن پیروزمندانه، یعنی میان ایران و پیروزم خواهند شد. لفظ پیروزمندانه رو گفته بودن، هیچ مشکلی براشون پیش نمیاد. وقت تو اونجا که پیاده شده بودن برای استراحت، رفتیم پایین و بعد که سوار شدیم پرسیدن که همه سوارن و گفتیم یه آقا سید اینجا کنار ما بود، ایشون سوار نشده. همه گفتن نه کسی اینجا نبود. گفتم چرا؟ 200 کیلومتر 245 کیلومتر ما با هم داشتیم حرف میزدیم میمدیم. بقیه همه گفتن نه کسی اینجا نبود، اینجا جه خالی بود و اصلا کسی سوار نبود. از این معجزات ما به وفور داشتیم، به وفور، نه یکی دوتا با 20 تا با 50 تا با انواع و اقسام گوناگون. یکی از علما میگفتن من زمان که آقای بروجردی سال 42 رحلت کردن مردد بودن از کی تقلید بکنن. خب اون موقع هنوز حضرت امام زیاد شناخته شده نبودن و دیگران هم همینطور دیگه. بعد یه 10-20 سال بعد کم کم مشهور شدن و گفتن من رفتن مشهد متوسل شدن، اونجا خدمت امام زمان علیه السلام رسته بودن. حضرت 3 بار گفته بودن تقلید از خمینی، تقلید از خمینی، تقلید از خمینی. اللهم صل علی محمد و و یه خبر دیگه هم بهش داده بودن که یه حاجت دیگه هم داشته بود، اونم بهش گفته بودن، هر دو رو بهش گفته بودن. ما از این چیزا خیلی داریم، نکات یکی دوتا نیست که بگم حالا اینا رو با یه مورد بگیم، نه، قرائن زیاده و متواتره. اما کسی که میخواد ایمان نیاره، حتی طلبه، باز میخوام از خودمون رو بذاریم بگیم، حتی طلبه ای که ضد انقلابه نمیخواد، چششو به همه اینا میبند. اینه، اینا مواظب باشیم. خدای متعال اتمام حجت میکنه، اما ما باید دلمون باز باشه. دل اگه پذیرش نداشته باشه همه چی رو توجیه میکنه. من یادمه یه طلبه ای باش بحث میکردم، حالا نمیگم مفاد بحث چی بود، هنوزم هستشون، باش بحث میکردم اما نمیخواست بپذیره. گفتم خب دلیل بیان، شما هم دلیل بیان. اوشون که دلیل نداشت، ما دلیلون رو خوب ذکر کردیم و اوشون هم شنید و بعد که خوب خودمون رو خسته کردیم بعد گفت که حرفاتو شنیدم، فهمیدم هم چی میگوی، بلدم نیستم جوابتو بدم، اما هیچ کدوم حرفاتم قبول نداره. خیلی ساده همین دوست و جمعه رو پویسته هم گفت هم فهمیدم و دلیل دارم، شنیدم و فهمیدم و بلدم نیستم جواب بدم، اما هیچی هم قبول نتونم. من هم گفتم قبول نکن، شما خیال میکنم من میخوام به تحمیل بکنم، من گفتم رفت تو فکرت، حالا دیگه شما جواب عقلده بده، جواب منو دیگه نمیتونی بدی، اما اگه خواستی مخالفت بکنه از درون عقلت شلاقت میزنه، تموم شد. همینم شد، چون هنوزم زده انقلاب سشون. ایشون اصلا یه وضع زندگیش به حالت نکبت افتاد، خودش هم میدونه منم میدونم، اما میدونم از کجا این شد، از همون جایی که من اتمام حجت کردم، میدونستم خطرناکه که اتمام حجت بکنم خوب بفهمه حرف منو، بعد زندگی سیاه میشه. شد به خاطر چی؟ به خاطر این لجبازی، گفت نمیخوام قبول کنم. فما اصبرهم علی النار، قرآن میگه اینا رو تو آتششون میاندازیم، چقدر اینا صبر بر آتش دارن، مسخرشون میکنه دا، چون کسی که صبر بر آتش که نداره که. خب بگید همونطور که صبر بر دلیل میکنی مقاومت میکنی، اونورم صبر بر آتش، بس بچش ببین آیا میتونی صبور باشی یا نه. حالا عرضم اینه، یه کسی ها نمیخواد ایمان بیاره دا، یه همچین آدمی وقت میاد به هم میگه یه معجزه دیگه نشون بده بینه، این معلومه داره مسخره میکنه. میگم بنده خدا 50 تا معجزه که قبل شنیدی، 50 تا هم که بعدش هست، حالا دیگه چه ده؟ میگه نه من اونا قبول ندارم، الان یه معجزه نشون بده. این همونه که الانم اگه معجزه بیاد نمیپذیره. این همینه که اینا میگفتن قرآن از قاس و احلامه، بل افتراء بل هو شاعر. بعدم یادتون گفتم فلیعتون به آیتون، همین الان یه آیه بیاره. جوابش اینه که این همه آیه بود، قبلش بود بعدش بود، هر روز پیغمبر معجزه دارن نشون میده. و جالبه که راجب قرآن هم اختلاف نظر دارن، یعنی خداشون هم نمیگفتن قرآن چیه، اتفاق نظر نبود، اختلاف بود. گاهی میگفتن خواب هایی است که او دیده، تو خواب بهش گفتن این آیات. گاهی میگفتن افترایی است که به خدا دارد میبنده، اسمش رو افترا میذاشت. گاهی میگفتن شاعر است. یعنی خود مخالفینم اتفاق نظر نداشتن. همیشه مخالفین همینطور بودن. الان آمریکا نسبت به ایران اختلاف نظر توش خیلی هست. این باطل اینطوریه، باطل همیشه اینطوریه، حق یه حق بیشتر نیست، اما باطل ولا تتبع السبل، به باطل که میرسه سبل میاره، جمع میاره، اما راجع به حق میگه صراط مستقیم و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. حالا اینا میگفتن آیه بیارید، آیه بعد آیه 6 میفرماد ما آمنت قبلهم من قريه اهلكناها. قرآن جواب زینی چی میده؟ میگه ایمان نیاوردن قبل از اینها، از قریه هایی که ما هلاکشون کردیم. یعنی قبلی هم هم میگفتن انبیا معجزه بیارن، معجزه هم آوردن، ایمان هم نیاوردن، ما هم هلاکشون کردیم. حالا چی؟ حالا اینا چی میگن؟ افهم یؤمنون؟ آیا اینا ایمان میاره؟ یعنی اگه ما حالا معجزه آوردیم ایمان میاره؟ لذا مصلحت در اینه که حالا که اینطوری معجزه نیاورند، به خاطر که معجزه به یه مقصد عقلایی باید بیاد، نه رو هوا و هوس. و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم. قبل از شما هم تنها مردانی اومدن که اینا وحی به اونها کردیم. پس انبیا رجال باید باشن، از نساء ما انبیا نداریم. و حالا دیگه دلیل فقهی اینا داره. رجالی که نوحی الیهم، انبیا حتما بهشون وحی میشد، میدانست. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این فسألوا تکرار سوره نحل. ما دو بار فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون داریم، یکی سوره نحل بود، سوره 16 هم آیه 43، یکی هم همین سوره انبیا سوره 21 هم آیه 7. دوبار این آیه تکرار شده و شما هم تو اصول با این آیه آشنا هستید، تو بحث حجیت خبر واحد یادتونه این آیه رو بعضی تمسک بهش میکنن و میگن فسألوا، دلیل بر اینه که وقتی سوال میکنید اهل ذکر جواب شما رو میدن، پس جوابشون برای شما حجت است. و اشکالاتی که شیخ اعظم و آخوند خراسانی و اینا به این استدلال آیه دارند و اشکالی هم که ما داشتیم یا اشکال دیگری بود، دیگه حالا اونا رو واردش نمیخوایم بشیم، بخواید هم حالا یه اشاره میکنیم، اشکالات اونا رو نمیگیم. اما اشکالی که ما داشتیم این بود که آیه شریفه اصلا ناظر به جواب نیست، آیه شریفه ناظر به وجوب سؤاله. میگه برو از عالم، از متخصص، از اهل ذکر، حالا هرچی معنا کنید اهل ذکر، میگه برو سؤال بکن، ارتباط داشته باش، مثل مردمه حالا نباش که ارتباط ندارن با عالم بسیاریشون. قرآن میگه برو سؤال کن، اما قرآن نمیگه اهل ذکر واجب جواب شما را نید، دویه تو آیه نیمده. و از امام هم که سوال میکنه که آیا ما واجب است برامون سوال بکنه، میگن بله. میگه شما مسئول هستید؟ حضرت میفهمن بله. دوره میگه ما سائلیم؟ میگه بله. میگه شما واجب جواب ما رو بدید؟ میگن نه. آیه شریفه به اهل ذکر نگفته ای اهل ذکر واجب است جواب سوالا رو بدید، به مردم میگه واجب است برید سوال بکنید. اما اهل ذکر فرمودن ذاکه الینا ان شئنا نفعل و ان شئنا لم نفعل. این مثل شاگرد میمونه، میگن دا هر چی سوال داری از معلم بپرس، اما به معلم نگفتن هر چی پرسی جواب بده. خب گاهی مصلحت نیست جواب بده، این چه حرفیش که به معلم بگیم همه رو جواب بده. این که یه چی خیلی واضحیه، ما تو معلم و شاگردان اینا رو میفهمیم، تو آیه قرآن هم همینه که به مردم میگه ارتباط داشته باشی به اهل ذکر. اما الحوادث الواقع فرج او فیها الا روات احادیثنا، اما به روات احادیث نگفته است واجب جواب بدید، اونا طبق مصلحت جواب میدن. و الا یه وقت هم مثل آی ترام میمونه که رهبر انقلاب گفتن شایسته نمیدانم جوابشو بدن، یه نمونشه دیگه الان اتفاق افتاد. و الا اگه طبق این آیه واجبو جواب بدن رهبر انقلاب جواب نامشو بدن، نه میگن ما رو شایسته جواب نمیدانیم. بله، این آیه فسألو با اون آیه حرمت کتمان با هم تفاوت میکنه. خوب دقت کنید، تو آیه حرمت کتمان اونجا میگه کتمان نکن و بگو. خب وقتی گفت شنونده براش حجت میشه دیگه. اما تو آیه فسألو نمیگه بگو، به اهل ذکر نگفته بگو، که ممکن اصلا نگوین و کجاش حجته؟ میگن اصلا نگفته، میگه نگو. آیه شریفه بگه دارم میگم دلالتش این میشه، نتیجهش این میشه. وقتی اهل ذکر جواب ندادن، آیا حجتت چیزی برای او نگفتن که؟ پس آیه حرمت کتمان اونجا میگه بگو، اونا میشه برای خبر واحد حجتش رو درست بکنیم که اونم البته اشکالاتی دیگه داره دا. اما میگم یه تفاوت بین این دوتا آیه هست. در حرمت کتمان میگه حق کتمان نکن، حق بگو. خب وقتی گفت به زمان یه چی جاری کرده، سکوت که نیست دیگه، گفت. وقتی گفت شنونده حجت میشه دارش. اما تو فسألو اهل ذکر نگفت اهل ذکر بگو. اهل ذکر گاهی نمیگوین. وقتی نگفتن چه حجتیست برای شنونده؟ به عبارت دیگر آیه 101 مائده حالا به ذهنم رسید. آیه 101 مائده میگه یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدوا لکم تسؤکم. میگه اصلا سوال نکن، و سوال بکنید اهل ذکر باید جواب بدن. اصلا بی خود سوال کرد. مثلا یه آقای میاد از شما که بالاخره اهل ذکر هستید، شما هم برای هر کسی به حساب خودش رو نمیخوام بگم آیش، میاد از شما سوالی میکنه که جوابش غیبته، ای راجبه یه شخص سوال میکنه که فلانی چطور از نمچه، شما هم اهل ذکری جوابش رو نمیدید، مصلحت نمیدونید، وقت اونم نمیفهمه، ای ناخون میزنه، میگه حالا چیکار کنم، برم نرم، کتابشو بخونم نخونم. یا آقای امین دو سه پیش اومده بود، کتاب فلانی ما بخونیم نخونی، بودم چیکار داری بنده خدا، چرا سوال میکنی از من، چی میخوای، قصه چیه، میخوای منو به غیبت واداری، ول کن، راجع به اشخاص کار نداریم که، شما چرا نمیری راجع به صیاد سوال بکنی، شیطونا فقط بهش میگه برو راجع به این اشخاص که روشون حرف هست برو از بپرس، ما کتاب اینا بخونیم نخونیم. گم بند خود کتاب حضرت امام شما خوندی هنوز؟ نه. خب برو اونا رو بخون، اونه که توش عرف نیست، چرا من رو وادار به غیبت کردن میکنی؟ و همین هست شیطون میگه برو بپرس، کتاب اینا بخونیم، سخنرانیشو بریم، باش ما جلسات بکنیم، نکن. گم بند خدا برو سر قدر متیقنها، به شما گفتن به روات احادیث مراجعه کنید، به غیر روات که نگفتن که، به روات احادیث برید، هم کتاباشون رو بخونید، هم باشون مجالست بکنید، هیچ مشکلی هم ندارید. وقتی از اینا ما فاصله گرفتیم، ما به این مشکلات میفتیم. و همین فتاوایی که گاهی داده میشه و میان به ما میگن فلانه اینو گفته، فلانه میگن بابا ایشون مستحده؟ میگه نه. دیروزی که اومده میگه فلانی هم برای سخنران یه دهی عاشورا چطور استفاده؟ میگم عالمه؟ میگه نه، استاد دانشجو. میگم خب نه، دعوتش نکن. هم نمیگم بد آدمی سا، شما اصلا اشتباه داری میکنی، به غیر روات حدیث داری مراجعه میکنی. سخنرانه باید راوی حدیث باشه یا ناقل راویان حدیث باشه، حتی هم ناقل باشه. وقتی میشه رو منبرا میگه حضرت امام اینو گفته، تو کتاب 40 حدیثشون اینو گفته، اما از خودش نظر نده، نگه ایشون اشتباه کردن، فلانی درست گفته، بخواد جرح و تعدیل بکن، نه تفسیر میخواد بگه از علامه طباطبایی بگه، بگه من تفسیر ایشون رو میذارم جلوم براتون میخونم و توضیح میدم. همون که خواست نظر بده که اینجا را علامه اشتباه کردن، اونجا را فلان مفسر اشتباه کرده است، من نظرم اینه. همین هست که دیگه به مردم میگویم به راوی حدیث مراجعه کنین. خیلی آیه مهمه، فسألو اهل الذکر، دلیل ارشادیست به سیره عقلا. سیره عقلا چیه؟ رجوع غیر متخصص به متخصص. الان تو عالم اینا داریم یا نداریم؟ به پزشک مراجعه میکنن یا نمیکنن؟ تو همونجا که دین ندارن به متخصص مراجعه میکنن یا نه؟ مکانیکا بهش مراجعه میکنن یا نه؟ به مهندس مراجعه میکنن یا نه؟ تو هر رشته ای به متخصصش مراجعه میکنن. خیلی خوب، اگه به متخصص تو هر رشته ای مراجعه میکنن، میگه ان کنتم لا تعلم، وقتی شما متخصص نیستی نمیدونی یا به او مراجعه کن. این دلیل میشه که آیه شریفه هم همون روشه عقلا را داره تأیید میکنه، همون سیره ای که همه دارن. وقت جالبه که آیه شریفه هم اومد دور اون استاد دانشگاه، میگه که تقلید از مراجع کار میمونه، اما نگفت شاگردا که سر درس تو دانشگاه از من سوال کرد اینا کارشون کار میمون بوده، اینا نگفت، بگه تقلید کار میمونه، اونم پس خودشون هم همینن. نگفت که خودش وقتی میخواست برد همدان نشونی دانشگاه رو بلد نبود، بالاخره از راننده گفت دانشگاه کجاست، از کدوم ور باید بریم گزیمر، این هم تقلید کرد دیگه. این استاد نگفت کار منم کار میمون بود، تقلید کردم اومدم رسیدم به دانشگاه. و نگفت که از تهران که سوار هواپیما شدم تکنسین هواپیما گفت به نظر من هواپیما هیچ اشکالی ندارد، اشاره کرد به خلبان که پرواز کن. نگفت اینا کار میمونه است، چرا پرواز کردی؟ چرا تقلید کردی از این تکنسین؟ چی دارم میگم؟ جالبه این آقایون تو زندگیشون تمام تقلید از متخصص دارن میکنن، اما چون ضد دینند و یه چیزیشونه، به دین که میرسه میخوان مردم از روحانی از زده بکنن، میگن تقلید نکنید، تبعیت نکنید. پس مشکلشون چیز دیگه هست و خودشون هم نمیتونن جواب مارم بدن، میدونن اینا را که تمام زندگیشون اینه. من رفته بودم تو دانشگاه جلسه هیئت علمیشون بود، رئیس دانشگاه بود، تمام هیئت علمیشون هم جمع بودن، یه جلسه شلوغی بود اساتید، تا وارشندن راجبه ولد فقیه داشتن حرف میزدن، یکی میگفت یکی رد میکرد. بعد رئیس دانشگاه گفت حالا فلانی اومده است، بذاریم ببینیم نظر فلانی چیه. من قبل از که نظر رو بگم گفتم اول من یه خواهش از شما دارم، با اونی که هیچ وقت تو کاری که تخصص ندارید وارد نشید. من تا وارشندم شما تخصص دینی که ندارید، شما که سوال دارید به متخصص دین باید مراجعه کنید، چرا نشستید رد و ایراد میکنید؟ خب گمراه میشید. به این بیان مختصر نگفتم، حالا که گفتم یه مقدار تند بود، خیلی با بیان نرمی چند دقیقه صحبت کردم. رئیس دانشگاه گفت این صحبت شما تو کل دنیا مورد قبول است، همه جا اینو قبول دارد که باید به متخصص هر رشته مراجعه. اما دیگه نمیدونم چیه که مرحوم شهید آیت الله مطهری هم دیدم یه جا کتابشون رو ذکر میکنن، میگن فقط تو علم دین مظلوم واقع شده، فقط اینجاست که همه خودشون رو صاحب نظر میدونه، اما علوم دیگه را اگه کسی بخواد دخالت کنه صرف جلوشو میگیره، یا شما مدرک ندارید چرا مطب زدی، باش برخورد میکنه. اما آخوندی که مشهد نیست نظر میده، کسی هم نیست تو باش مقابله بکن، همینجور میشه نظر میده. تو همینجا مرسی سر رو تو هوا رو من نمیگم، بعد بهش وقتی گفتم گفتم من نظرم میگم من آزادم، آزادی، آزادی که متخصص نباشی دخالت کنه تو رشته دین که آزادی نیست که. شما متخصص تو رشته داری نظر تخصصی میدین که نظری که نیست که، بگی به نظر من همچی. بذار اول متخصص بشی. اقلای دنیا اجازه نمیدن، نه فقط تو حوزه وا. اما به اینجا که میرسد افراد میخوان عوض میخوان ولنگار باشن، کسی بهشون ایراد نگیره. وقت به اسم آزادی بیان میگه من آزادی بیان، آزادی بیان که نیست. یا تو منم میام تو رشته پزشکی که تخصص ندارم میگم آزادی بیان است. آیا اجازه میده دانشگاه که هرچی نظر دارم بگم؟ چشمم ببندم و دهانم رو باز کنم؟ گفت بود کلاقه چشم بست و دهانم رو قار قار کرد و رو با هم پرید گرفتش و بردش. نه اینا نوعی جواب نمیگیم، عدم جواب است. خب همینه دیگه، دارم توضیحشو میده. یعنی عدم جوابه، یعنی جوابشو ندادم. جواب این بود که جواب نامه رو بدن، ما جواب ندادم. اماما یه نامه بر گورباچوف دادن را عکسشو بگن. گورباچوف وعداش بلد نبود جواب بده، چون گفته بودن بیا قوم تحقیق کن ببین خدا هست یا نیست. اگه خدا هست بپذیر، خدا هم نیست بگو نمیپذیر. دو سه ما طول کشید، چون به پت و پت افتاده بودن که چیکار کنیم. هم میخواستن قوم نیان، هم میخواستن جواب امامو بدن. وقت بعدشان یه چیز دیگه نوشته بودن، حالا یادم نیست چی بود، یه چیز جواب نوشته بودن که ما با شما ارتباط داریم، ما چیه خوشمون میاد. آیه ادوارد شواز نازده بود که اومد پیش حضرت امام، یادمه مثل بچه نشسته بود جلو امام دو زانو، حالا جواب گورباچوف آورده بود. ما هم همه پاتیلیزو نشسته بودیم که بالاخره آقای گورباچوف پا میشه بیاد قوم یا نه. قشنگ جواب کامل خوند و مترجم ترجمه کرد و امام هم با اون خوشیاری شد جواب که تمام شد گفتن جواب من نبود. دو تا کلمه همه رو زدن تو هوا. حالا سرویس جاسوسشون سه ما بود داشتن بررسی میکنن که چطوری جواب بنویسیم که هم قانع کرده باشیم اماما، هم نیم قوم، چون میمدن باید مسلمان میشوندن دیگه. اما امام با زرنگی گفتن جواب من نبود، من بهش گفتم بیا قوم یا تحقیق بکن. جواب مشخصه. حالا من داستان حاج علی بغدادی یادم اومد. حاج علی بغدادی ها وقتی خدمت امام زمان رسید چند تا سوال کرد، تو مفاتیح نوشته. یه سوال کرد آیا من سال 1284 که رفتم مشهد زیارتم قبوله یا نه؟ فهمدن بله. یعنی سوال کرد حضرت جواب شده. گفت رفیق من چی زیارتش قبوله؟ فهمدن بله. او و هر کس وابسته به شما زیارتش قبوله. گفت یه جوانی هم بود همراه ما، اون زیارتش قبوله یا نه؟ از سکوت کنه. این سکوت که جواب که نیست، یه جوابش نمیخوان بدن. دوباره گفت سید نه مسئلتون این سوال منو جواب بدید، این جوانی که همراه ما اومده بود این هم زیارتش قبوله یا نه؟ مجددن امام سکوت، هیچی نگفت. حاج علی فهمید که امام شنیدن نمیخوان جواب بدن و خودش میگه، امام نگفتن، خودش میگه این جوان مادرشو کشته بود. من میدونستم مادرشو کشته بود و تو اون سفرم که اومده بود مشغول لهو و لعب بود تو مسیر، رفیق داشت اینا میشستن مشغول لهو و لعب بود. من عمدن پرسیدم که ببینم زیارت این چطور. امام مصلحت نمیدونن که جواب شده ده. یه نمونه، یه نمونه، یه عکسش ابو هاشم جعفری وقتی تبعید بود ظاهرن بغداد تبعیدش کرده بودن، زن و بچه سامر را اینا از مشکلات مالی داشتن میموردن دیگه، چیز نداشتن، شوهرش تو زندان بود تبعید بود تو بغداد. و حاج علی ابو هاشم برداشت یه نامه نوشت برای امام عسکری علیه السلام که آقا یه روشی یه دعایی یاد من بدید که من از تبعید نجات پیدا بکنم، چیکار بکنم، یه دستور عمل به من بدید. و خمت که نامه رو نوشت به ذهنش رسید یه پولم درخواست بکنه، اما بعد پشیمون شد، گفت شأن امام فوق اینه، چرا من پول ازشون بخوام؟ ننوشت. نامه رو که فرستاد جوابشو که خادم آورد، خادم که اومد هم جوابش دادن، گفتن ظهر نمازی که خوندی بعد دعا که بکنی مستجابه، دعا بکن از تبعید همین نجات پیدا میکنی. یکی سپولم بهش دادن و یه پیغام، پیغامه مهمه، صرف پول نبود، از فکرش اطلاع دادن، گفتن ابو هاشم شما وظیفه سوال کردن است، ما هستیم که گاهی جواب میدهیم گاهی جواب نمیدهیم، ما باید مصلحت اندیشی بکنه، شما نباید مصلحت اندیشی بکنه. فسالو اهل ذکر به اون میگه سوالتو بکن، شما گدایی تو بکن از امام، وقتی میرید خدمت امام مشهد هر جا هرچی گدایی همه رو پشت سرم بگید، اون امام هستن که تفکیک میکنن، مصلحت باشه جواب میدن، نباشد نه. و سلام الله علی محمد و آله.